ساعت ثانیه های پس از نیمه شب در ایران رو نشون میده. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. در هر جای ایران یا جهان هستید، سلام و درود ما را پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در این دقایق آغازین روز جمعه 29 بهمن 89 میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبرها. در کنار من همکارم جمشید زند نشسته با دستی پر از خبر. به شما سلام میکنم و چه خبر؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی پیش مشتبه واحدی از مشاوران مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد پس از مدتی بیخبری توانسته با آقای کروبی ارتباط برقرار کند. به گفته مشتبه واحدی، مهدی کروبی در این مکالمه اول از هر چیز از همسایه ها پوزش خواسته، چرا که به گفته وی تا بامداد پنجشنبه آنها برای چندمین بار مجبور بودند به گفته آقای کروبی حرفای رکیک اراذل حکومتی را تحمل کنند. مشتبه واحدی به نقل از آقای کروبی افسوده است که روز چهارشنبه پس از 20 ماه که از وقایع 22 خرداد سال 1388 می‌گذرد، آقایان ناطق نوری، آقای حسن روحانی و آقای قالیباف به صورت همزمان سکوتشان را شکستند و با کسانی که خواستار محاکمه سران جنبش سبز یا به قول آقایان سران فتنه هستند ظاهرا همزبان شدند. مشتبه واحدی از نقل قول از آقای کروبی همچنین افسوده است همزمانی این پیام‌های سگانه با اطلاعیه دست پاچه و فوق‌العاده هیئت رئیسه مجلس خبرگان نشان می‌دهد که یک دستوری از بالا آمده است و ظاهراً به بعضی از آقایان گفتند یا باید با ما باشید یا شما هم جزو سران فتنه تلقی خواهی شد و همه را مجبور کردند باید پیام بدهند. مشتبه واحدی اصرار داشته است که مهدی کروبی خطاب به این سه نفر گفته است شما که پیام دادید حداقل این شجاعت را داشته باشید و از حاکمیت بخواهید ما را به صورت علنی محاکمه بکنند. آماده محاکمه علنی هستیم و در آن محاکمه ثابت خواهم کرد که برانداز کیست. در محکمه ثابت خواهد شد که ما می‌خواستیم نظام را اصلاح کنیم یا برانداز بودیم. مشتبه واحدی همچنین به نقل از آقای کروبی افسوده است که اگر حکومت شجاعت و غیرت دارد، حداقل آن رفتاری که حکومت شاه با گل سرخی، طالقانی، بخارایی، امانی و دیگران کرد با ما داشته باشد و اجازه بدهد محاکمه ما در رسانه ها منتشر شود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی از پیش از تظاهرات ضد حکومتی روز 25 بهمن در شهرهای مختلف ایران در حصر خانگی به سر میبرند و چهرهای حکومتی و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی خواستار بازداشت آنها شدند. و خبرهای دیگری در رابطه با تحولات ایران. روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بانک رفاه را در لیست تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بانک رفاه به تهیه امکانات مالی برای خرید میلیون‌ها دلار موشک و تانک به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی متهم شده است. به گفته دولت آمریکا این خریدها به رهبران جمهوری اسلامی امکان داده است جت‌های جنگنده و زیردریایی‌های ایران را در حالت فعال حفظ کنند.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زن می‌شنیدید و اما چکیده از آنچه که تا یک ساعت آینده ساعت یک بامداد در این مجله نیمه شب خواهید شنید. بحران در بحرین، سازمان ملل متحد خواستار توقف خشونت. سانه جاله طرفدار حکومت یا معترض به دولت؟ جعفر پناهی و محمد رسولوف نامهایی که همچنان در برلین شنیده می شود. و در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید بود که این هفته به سراغ رادیو پسفردا رفته است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب با ما همراه باشید. با بحرانی تر شدن اوضاع در بحرین، مقام‌های بین‌المللی و از آن جمله دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وخامت شرایط این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس ابراز نگرانی کردند. به گزارش همکار رادیو فردا در آمریکا، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیمروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک خواستار توقف خشونت در بحرین شد. نادر صدیقی.
ایالات متحده آمریکا خواهان خیشتنداری دولت بحرین در برخورد با معترضان شده و میگوید که مسببان اعمال خشونت علیه مردم باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. وزیر امور خارجه آمریکا و کاخ سفید روز پنجشنبه از حکومت بحرین و نیروهای امنیتی این کشور خواستند تا در برخورد با معترضان خیشتندار باشند و از توسل به خشونت علیه معترضان اجتناب ورزند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دنبال دیدار با اعضای سنای این کشور به خبرنگاران گفت که ایالات متحده از تغییرات جدی و معنیدار در بحرین حمایت می‌کند و از حکومت این کشور می‌خواهد تا در تظاهرات احتمالی آینده مخالفان از توسل به خشونت خودداری ورزد.
I called my counterpart in Bahrain this morning and directly conveyed our deep concerns.
خانم کلینتون گفت که با همتای بحرینی خود تلفنی گفتگو کرده و تایید آن تصریح کرده که در صورت برگزاری مراسم تشییع و نماز مخالفان در روز جمعه ماموران بحرین علیه مردم خشونت به خرج ندهند. خانم کلینتون همچنین گفت ما خواهان بازگشت به مسیری هستیم که به تغییرات جدی و معنیدار برای مردم بحرین منجر شود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از دولت بحرین خواست عناصری از پلیس این کشور را که علیه تظاهرکنندگان خشونت اعمال کرده اند مورد تعقیب قضایی قرار دهد تا در قبال اعمال خود پاسخگو باشند.
The United States stands ready to provide assistance to Egypt to advance its efforts.
خانم کلینتون با اشاره به مصر از آمادگی دولت آمریکا برای کمک به پیشرفت تلاش‌های اصلاحی در آن کشور خبر داد و گفت که روز پنجشنبه مبلغ 150 میلیون دلار کمک در اختیار مصر قرار می‌دهد تا در پشتیبانی از امر گذر به دموکراسی و برای بهبود وضع اقتصادی هزینه شود. وی در پاسخ به پرسش درباره صلح اسرائیل و فلسطینیان گفت که چنین صلحی با قطعنامه شورای امنیت حاصل نمی شود. خانم کلینتون همچنین اضافه کرد که آقای اوباما روز پنجشنبه با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین تلفنی درباره اوضاع منطقه و روند صلح با اسرائیل گفتگو کرده است. در این میان جری کارنی سخنگوی جدید کاخ سفید هم روز پنجشنبه از اقدامات دولت بحرین در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم انتقاد کرد و گفت ایالات متحده به شدت مخالف استفاده از خشونت در برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز است.
We oppose the use of violence by the government of Bahrain just as we oppose the use of violence by other governments in the region against peaceful protesters.
او گفت که این مخالفت شامل تمام دولت‌های منطقه علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌شود.
We believe that people have universal rights including the right to peaceful assembly.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که مردم از حقوق جهان شمول و از آن جمله از حق تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند.
The government of Bahrain has the responsibility to maintain peace.
وی با تأکید بر مسئولیت دولت بحرین در تأمین آرامش و امنیت شهروندان آن کشور خواستار تعقیب کسانی شد که علیه تظاهرکنندگان خشونت اعمال کردند. اکثریت جمعیت کشور کوچک بحرین در خلیج فارس را شیعیان تشکیل می‌دهند. شیعیان بحرین می‌گویند در بسیاری از موارد از جمله دسترسی به خدمات دولتی بهداشتی و آموزشی علیه آنان تبعیض می‌شود. حکومت شیخ احمد بن عیسی آل خلیفه به تازگی برای جلوگیری از بالا رفتن حرکت‌های اعتراضی در آن کشور وعده داده بود که به هر بحرینی معادل 3000 دلار پول نقد پرداخت خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و دیگر سران معترضان هنوز بازداشت نشدند. این به معنای اون است که تمام درخواست‌های تند و تیز هواداران دولت در روزهای گذشته بی پاسخ مانده است. چرا قوه قضاییه به این درخواست که تلویزیون دولتی ایران تلاش می‌کند آن را خواست عمومی نشان دهد بی توجه است؟ آرش حسنیا در گزارشی تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی در حصر خانگی هستند و ارتباط آنها با بیرون از خانه‌هاشان قطع شده است. اخبار دیگری از محاصره خانه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حکایت می کند. برای نخستین بار پس از آغاز حرکت اعتراضی مردم ایران در یک سال و نیمه گذشته شعار مرگ بر موسوی، کروبی و حتی خاتمی در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. آن هم نه در خیابانهای تهران. شعار مرگ بر رئیس جمهوری سابق، رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی و آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی را تعدادی از نمایندگان حامی دولت در مجلس سر دادند. آن شعارها به خیابان‌های تهران کشیده شد. هر جا بسیجیان هوادار دولت جمع شدند، آن شعارها را تکرار کردند و البته خبرنگاران رسانه‌های دولتی پوشش دادند. حتی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم تلاش کرده تا از این قافله جا نماند.
به نظر من سران فتنه اگر نگن که ما با آمریکا نیستیم و نگن ما با اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق داره که اونها رو زندانی کنه و باشون یک برخورد قاطع و جدی بکنه که ما در ایران با کسی شوخی نداریم.
مجموعه این عملکرد و اظهار نظرها برای بسیاری به معنای آن است که حاکمیت برای بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و حتی دیگر سران مخالف دولت به جمع‌بندی رسیده است. هرچند سخنان صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، برای تندروهایی که خواستار اعدام سران مخالف دولت هستند چندان رضایت بخش نیست.
ما در عین تشکر و احترام به احساسات پاک مردم، مردم هوشیار و حاضر در صحنه، همچنین از تشکر از نمایندگان محترم مجلس و روحانیون و فضلاء حوزه‌های علمیه، از همه می‌خواهیم که اجازه دهند قوه قضاییه در چارچوب قانون و با تدبیر و رعایت مصالح کلی نظام به این حوادث رسیدگی کند و مطمئن باشند در این کار کوتاهی نخواهد کرد.
مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، بر این باور است که تصمیم و خواسته بازداشت و محاکمه سران جنبش سبز تنها باید توسط آیت الله خامنه ای اتخاذ شود.
من اعتقادم بر اینه که در موضوع دستگیری سران جنبش سبز، آقای خامنه ای شخصا تصمیم میگیرن. ایشون خیلی علاقه‌منده که همه جا ثابت بشه شخص ایشون تصمیم میگیره. از طرفی حتی نزدیکترین عوامل ایشون مثل رئیس قوه قضاییه، مثل دادستان کل کشور، اینا همشون تلاش میکنن که به مردم پیغام بدن که ما در این زمینه گناهکار نیستیم.
مهدی خلجی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، نیز احتمال بازداشت سران جنبش اعتراضی را منتفی میداند و برای آن دلایلی میآورد.
تصور میکنم که آقای خامنه ای حاضر نباشه حداقل در شرایط کنونی به پیامدهای این امر گردن بگذاره. در درجه اول مسئله بین المللی خواهد شد، در درجه دوم مذاکرات هسته‌ای مختل خواهد شد. بازداشت رهبران جنبش سبز میتونه یک انگیزه تازه‌ای بده به مردم به اینکه بازگردن به خیابان‌ها.
اگرچه سران مخالفان در ایران بازداشت نشدند، اما حصر خانه گیان‌ها و قطع ارتباطشان با دنیای بیرون راه میانه ای است که حاکمیت برای سرکوب و کنترل سران معترضان برگزیده است.
گزارش آرش حسنی را میشنیدید. اما مسئولان جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع جنازه سانه ژاله در تهران امروز پنجشنبه، ببخشید روز گذشته پنجشنبه، امروز به وقت پراگ همچنان مراسمی رو برای او در شهر پاوه در کرمانشاه برگزار کردند. سانه ژاله، دانشجوی تئاتر دانشگاه هنر تهران، یکی از کشته شدگان روز 25 بهمن ماه است که کشته شدن او ماجرای پیچیده ای رو برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پور استاد.
سانه ژاله، نامی که در این چند روز بیش از هر نامی در رسانه‌های ایرانی به زبان آمده است. این جوان 26 ساله اهل پاوه، دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر تهران بود و در روز 25 بهمن کشته شد. پس از اعلام کشته شدن این جوان کرد، حکومت جمهوری اسلامی ایران او را یکی از فعالان بسیجی خواند که توسط یک گروه از سازمان مجاهدین خلق با تیر مستقیم هدف قرار گرفته است. پس از آن روز چهارشنبه حکومت جنازه سانه ژاله را در بین شعارهای مرگ بر منافق تشییع کرد.
خود را بر سر فتنه‌گران برآورید، مرگ بر
از سوی دیگر برخی حامیان جنبش سبز در ایران معتقدند صانع ژاله بسیجی نبوده و کارتی که به نام او منتشر شده جعلی است و این جوان سنی کرد توسط حکومت کشته شده است. این گروه برای اثبات اینکه این فرد هیچ گرایش سیاسی به تفکرات حکومت نداشته است، عکسی از او منتشر کرده اند که صانع ژاله با تعدادی از دوستان خود در کنار آیت الله حسین علی منتظری دیده می شود. پس از انتشار این عکس، شب چهارشنبه حسین شریعت‌مداری، نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان، در یک برنامه که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می شد، در توجیه عکس صانع ژاله در کنار آیت الله منتظری، او را نفوذی روزنامه کیهان دانست.
در مورد آقای صانع ژاله عرض بکنم که ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس می گرفت و خبرهای خیلی خوبی ما می داد. از جمله مثلا به اتفاق بعضی از اینا پیش آقای منتظری رفته بود، می اومد خبرشو مطرح میکرد و من ارجاع میدم اونایی که میخوان توی این نکته دقیق بشن، ارجاع میدم به بعضی از خبرهای ویژه کیهان که البته اسمی از منبع برده نشده ولی همچین وضعیتی.
در اقدام دیگر تلویزیون دولتی ایران برای اثبات اینکه این دانشجوی کشته شده با جریانات اعتراضی ارتباطی نداشته است، با زین الدین انصاریان پسر خاله صانع ژاله گفتگو کرد و او نیز از رهبران معترضین به شدت انتقاد کرد.
حالا نمیدانیم چرا این آقایان کوتاه نمیان، چرا مردم و جوانهای مردم رو دعوت به احتجاج میکنن تا اینکه منافقین کوردل که به هر دری میزنن برای ساقط شدن این نظام و نابود شدن این مملکت ایران اسلامی، برحال جوانهای مثل صانه که دانشجوان و پاکدلن و ساعت 6 تو خوابگاه بوده شامم خوردن رفته وسایل خرید کلاسش رو مهیا بکنه با رفیقاش، خب اینا سوء استفاده کردن. چند تا جوان ساده پاکی مثل ایشان رو شهید میکنن.
اما ماجرای صانع ژاله به همینجا ختم نشد، زیرا قانع ژاله برادر صانع ژاله در گفتگویی که شب چهارشنبه با بخش فارسی تلویزیون صدای امریکا داشت، بسیجی بودن برادرش را تکذیب کرد و ماجرای صدور کارت بسیجی برای صانع ژاله را اقدامی از سوی پسرخاله اش دانست.
صانع بسیجی نبوده، ساعت 26 بهمن پسر خاله این جانب بدون این که من خبر داشته باشم داداشم شهید شده، پدر منزل من یاد ازم عکس صانه میخواد، ما هم به خاطر فامیلی بهش دادیم. متاسفانه بعد از اون ایشون این سایت این عکس رو به ساتر خودشون میدن و اونو بسیجی قلم داد میکنن. من خودم هم روز دیدم کارتش رو درست کردم.
پس از این گفتگوی قانع ژاله با صدای امریکا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با پیمان ژاله، برادر بزرگ این خانواده، از قول وی هر گونه مصاحبه اعضای خانوادهش با رسانه‌های خارجی را تکذیب کرد. اما این در حالی بود که برخی از سایت‌های خبری از جمله سایت کلمه که نزدیک به میر حسین موسوی است، از بازداشت قانع ژاله پس از گفتگوی او با صدای آمریکا خبر داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
میرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
موضوع برنامه این هفته ساعت ششم پیامدهای تظاهرات روز 25 بهمن ماه در ایران هست. شما ساعت 6 عصر به وقت ایران میتونید با این برنامه تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما شرکت پارس الکتریک از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه ایرانه که به گزارش خبرگزاری ایلنا بخشی از دستگاه‌های خطوط تولید آن به فروش رفته و از 4 ماه پیش و با داشتن 300 نفر کارگر رسمی در تعطیلی به سر می‌بره. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
کارخانجات پارس الکتریک از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه وزارت رفاه در ایران است که وابسته به گروه صنایع عمومی شستا می باشد. خبرگزاری ایلنا گزارش کرده که تعطیلی کارخانجات پارس الکتریک به دستور مدیر عامل آن و در هماهنگی با مدیران شستا صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که حقوق کارکنان این واحد صنعتی از فروش ملک 50 میلیارد تومانی این کارخانه پرداخت می شود. همچنین خبرگزاری ایلنا اضافه کرده در حال حاضر در کارخانجات پارس الکتریک حدود 8 میلیارد تومان مواد اولیه وجود دارد که دست کم تولید را در این واحد صنعتی برای یک سال ممکن می سازد. اما با این وجود مسئولان وزارت رفاه برای تعطیلی این واحد بزرگ صنعتی تا کنون هیچ گونه اطلاع رسانی نکرده اند. در ایران نگرانی از تعطیلی واحدهای صنعتی پس از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر شده است. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی و صنعتی و مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری، آینده بخش صنعت را در ایران با مشکلات زیادی روبرو کرده است. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، درباره مشکلات واحدهای صنعتی ایران می‌گوید:
در این شرایط اقتصادی که به اصطلاح تولید از میان رفته است و بیکاری بالا رفته، با افزایش قیمت انرژی باعث شده که مردم قدرت خریدشون پایین تر بیاد، بیکاری هم به اون اضافه کنید. این از یک سو طرف تقاضا، از طرف عرضه با گرانتر شدن هزینه های تولید هزینه ها بالاتر میره و فروش نمیره. پس اون شرکت هم از طرف عرضه یعنی سوی دیگه اقتصاد از بین میرن. با مسئله که بر شرکت پارس رفته به هیچ عنوان جای شگفتی نیست. شرکت پارس تحت پوشش وزارت دفاع. شما میتونید حدس بزنید شرکت های دیگری که در بخش خصوصی هستند و بدون کمک دولتی قرار تولید کنند در چه حالی؟
در این میان و با تعطیلی واحدهای صنعتی بیشترین ضرر را کارگران این واحدها متحمل میشوند. اما کارگرانی که به هر دلیل یا تعطیلی کارخانه و یا تمدید نشدن قراردادشان از کار بیکار میشوند، در شرایط فعلی ایران چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ صادق کارگر، فعال سندیکایی، در این باره میگوید که یکی از مشکلات مهم در سر راه کارگران نبود قوانین حمایتی از کارگران است.
قانون کار ایران و مقرراتی که هستش البته پیش بینی هایی شده که میتونن برن به وزارت کار مراجعه کنن، به دادگاه حل اختلاف مراجعه بکنن، ولی مسئله سر این هستش که تمام این قوانین عملا به کنار نهاده شده و هر کاری که کارفرماها هم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی که با کارگرها درگیری پیدا میکنن یا مشکل پیدا میکنن، هر کاری که خودشون میخوان میکنن و در واقع هیچ جا دست کارگر به هیچ جا نمیرسه. و گزارشاتی هم که در مورد نتیجه کار همین هیئت‌های حل اختلاف منتشر شده بود 3-4 ماه پیش نشون میده که 3/4 این کسانی که کارگرانی که مراجعه کردن اختلاف داشتن به نفع اونها رأی ندادن و به زیان اونها رأی دادن، یعنی به نفع کارفرما یا نماینده مدیریت دولتی. از طرف دیگه هم ما میبینیم که قانون وجود نداره و قوانین به زیان کارگرها هست. خب اجازه تشکل هم نیست که حداقل تشکلای کارگری دفاع بکنن. از طرف دیگه مسئله بیمه بیکاری است که این بیمه بیکاری هم متاسفانه که از این میلیون ها کارگری که بیکار هستن کمتر از 250 هزار نفر تحت پوشش قرار میده، اونم به طور موقت. ولی در 5-6 ماه گذشته قوانین بیمه بیکاری موقت همی که یک عده کمی از کارگرای بیکارو برای مدت معینی با حداقل حقوق تحت پوشش قرار میداد، متاسفانه اونم مقرراتش باز هم بدتر شده و هم مدت کوتاه‌تری کارگران بیکارو تحت پوشش قرار میده و هم میزان دستمزدها که میدن دستمزد بیمه بیکاری سقوط کرده. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم همه چیز بر علیه کارگر هست در این مملکت، چه قانون چه شرایطی که هست.
در یک سال گذشته و با شدیدتر شدن تحریم‌های بین‌المللی و در پی آن فشارهای اقتصادی و افزایش میزان بیکاری و نیز حرکت به سوی اجرای اصل 44 قانون اساسی که واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، کارگران در ایران از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. عدم پرداخت منظم حقوق کارگران، نداشتن اطمینان شغلی و همچنین مسائل مربوط به بیمه کارگران بخشی از مشکلات آنها به شمار می‌رود.
از رضا جمالی میشنیدید درباره مشکلاتی که شرکت پارس الکتریک از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه ایران داره. اما بعد از این گزارش به سری به آلمان بزنیم. همپای همایشی در کنار جشنواره جهانی فیلم در برلین، برلینال، با عنوان بررسی 32 سال سانسور و اختناق در جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر پنجشنبه یک حرکت همبستگی هم با هنرمندان ایرانی از جمله جعفر پناهی و محمد رسولوف در برابر این گردهمایی برپا شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
برای آزادی از هنرمندان و آزادی هنر در ایران، برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان و بالاخره برای آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی و لغو مجازات اعدام در ایران، ما هم با شما هم صدا هستیم. این عنوان فراخوان یک تظاهرات خیابانی در بعد از ظهر پنجشنبه در برلین هستش که شرکت کنندگان در اون حمایت خودشون رو از یک گردهمایی که همزمان پیرامون بررسی 32 سال سانسور و خفقان در جمهوری اسلامی ایران برپا شده ابراز کردند. این همایش در حاشیه جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین جریان داره و در آن تنی چند از سینماگران ایرانی در خارج دیدگاه‌های خودشون رو در مورد نبود آزادی‌ها در ایران با خبرنگاران و همینطور مخاطبان آلمانی در میان می‌گذارن. بحث محوری این تظاهرات خیابانی آرام هم که الان جریان داره حمایت از هنر و هنرمندان در ایران هستش و سخنگوی این حرکت هم بستگی آقای حمید نوذری هست.
ما هم از این پنل در رابطه با 32 سال اختناق و سانسور در ایران و اینکه چه میشه کرد برای آزادی هنر در ایران پشتیبانی کردیم و یک نمایشگاه و میتینگ در جلوی این تیبل تئاتر که از قدیمی ترین تئاترهای برلنه انجام دادیم. بنا به خواهش اونها از میکروفون و صدای بلند استفاده نکردیم. دم در ورودی مزین با شعارهای آزادی برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، آزادی بیان، تشکل و تجمع در ایران، همچنین با عکس‌های رنگی بزرگ سعید سلطانپور، فریدون فرخزاد، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، سعید تیرجانی و دیگر هنرمندانی که توی جمهوری اسلامی ایران یا ترور شدن یا اعدام شدن، ما اینجا هستیم و بعد به داخل میریم که راجع به این مسائل با جمعیت بیشتری و با مسئولین بیشتری صحبت بکنیم.
آیه نوذری، الا بر آنچه که شما گفتین، با توجه به اوضاع نارام منطقه، آیا به مسائل دیگری هم خواهید پرداخت؟
من بایستی بگم که مسائل دو سه روز گذشته ایران سایه خودش رو در بحث‌های نمایندگان مجامع بین‌المللی و همچنین مطبوعات انداخته. آمدن مردم به خیابون و شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی و علیه این سیستم خون تازه‌ای رو در رگ ایرانی‌ها جاری کرده. مجبوریم از بی‌فرهنگی حتی جسددوزی در ایران با اینها توبت بکنیم.
ببخشید آقای نوذری، مقصود شما از جسددوزی چه هست؟
منظور این که دو مخالف رو در ایران با تیر زدن. سانه جاله دانشجوی هنر کرد تهران و محمد مختاری رو کشتن. حالا جسد اونها رو دزدیدن. براش مراسم برگزار میکنن. علیه اپوزیسیونی که از یه طرف میگن موجود نیست. جمعه تظاهرات سراسری تشکیل میدن برای این اپوزیسیون. شما کشوری رو در دنیا میشناسید که رئیس جمهورش، رهبر جمهورش فراخوان بدن که برای اپوزیسیونش تظاهرات بذارید؟ باور نمیکنن که همچین رژیم های عجیب غریبی هم هنوز در دنیا میتونن موجود باشن.
برپاکننده این حرکت حمایتی از هنر و هنرمندان ایرانی در شهر برلین، کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آلمان هست. شهرام میریان، رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
وزیر کهنه‌کار سال خورده هم چراغ جادوی علاءالدین در دست دارد.
نه کودتای 28 مرداد اتفاق می افتاد و نه ملت ایران به بلای انقلاب 1357 دوچار می گردید.
بیماری و گرفتاری ایدئولوژیک بود که
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
زرق این مرد را با واژه‌ای نه برداشتند. منتقدانه دکتر مصدق بیگفت.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
We'll be right back.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 29 بهمن ماه گذشته. در این بخش شنونده تکرار برنامه هفتگی نگاه تازه خواهید بود که گفتگوی خواهد بود با فرشید منافی از رادیو پس فردا. اما پیش از آن نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. شورای هماهنگی راه سبز امید روز پنجشنبه با صدور بیانیه از مردم ایران خواست روز یکشنبه اول اسفند ماه به مناسبت هفتمین روز درگذشت سانه ژاله و محمد مختاری که در جریان تظاهرات و درگیری‌های روز 25 بهمن کشته شدند در تهران و شهرستان‌ها تجمع کنند. گفته می‌شود شورای هماهنگی راه سبز امید نهادی است که نمایندگانی از گروه‌های مختلف جنبش اعتراضی به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را در بر می‌گیرد. راهپیمایی 25 بهمن نیز به دعوت همین شورا برگزار شد. روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بانک رفاه را در لیست تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. بانک رفاه به تهیه امکانات مالی برای خرید میلیون‌ها دلار موشک و تانک به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی متهم شده است. به گفته دولت آمریکا این خریدها به رهبران جمهوری اسلامی امکان داده است جت‌های جنگنده و زیردریایی‌های ایران را در حالت فعال حفظ کند. استیوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم مالی روز پنجشنبه گفت تا کنون 20 بانک دولتی ایران که در حمایت از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و یا کمک به تروریسم فعالیت می‌کردند تحت تحریم قرار گرفتند. بعد از ظهر پنجشنبه وزارت خارجه مصر اعلام کرد که درخواست ایران جهت صدور مجوز برای عبور 2 ناو نیروی دریایی جمهوری اسلامی از کانال سوئز را دریافت کرده است. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی نیز از قول یکی از مقامات نیروی دریایی ایران نوشته است که 2 ناو جنگی ایران قصد دارند از کانال سوئز عبور کنند. پیش از این مقامات مصری و مسئولان کانال سوئز اظهارات ضد و نقیضی درباره این تقاضای ایران ایراد کرده بودند. روز گذشته نیز وزیر خارجه اسرائیل این اقدام ایران را تحریک آمیز خواند و گفت این نخستین بار است که پس از سالها ایران دست به چنین کاری می‌زند. دو ناو الوند و خارک همکنون در آب‌های دریای سرخ در نزدیکی بندر جده در عربستان سعودی هستند. وزرای خارجه بریتانیا و اسپانیا به بازداشت کنسول اسپانیا در تهران مشترکاً اعتراض کردند. وزارت خارجه اسپانیا روز گذشته نیز به بازداشت 4 ساعته کنسول این کشور در تهران اعتراض کرده و آن را اقدامی خطیر و غیر قابل قبول خوانده بود. ایگناسیو پرز کامبرا، کنسول اسپانیا در تهران روز دوشنبه 25 بهمن همزمان با تظاهرات مخالفان دولت به مدت 4 ساعت بازداشت شد. وزارت خارجه اسپانیا روز سه‌شنبه گذشته سفیر تهران در مادرید را برای ادای توضیحات احضار کرد. روز پنجشنبه هم وزیر خارجه اسپانیا با تأکید بر این که تاکنون پاسخی رسمی از ایران دریافت نکرده است گفت احتمال دارد اسپانیا سفیر خود در تهران را برای رایزنی فرا بخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس به دنبال یک سکته مغزی به حالت اغما فرو رفته است. یکی از نزدیکان بن علی به خبرگزاری فرانسه گفته است بن علی 74 ساله که چند روز پیش دچار سکته مغزی شده بود در حالی که در بیمارستانی در جده تحت مداوا قرار داشت به حالت اغما فرو رفته است. آقای بن علی که پیش از 2 دهه رئیس جمهوری تونس بود حدود 1 ماه پیش در پی تظاهرات اعتراضی مخالفان از تونس فرار کرد و به عربستان سعودی پناهنده شد.
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. من روز جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم با محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی همراه بشید.
نگاه تازه. سلام، از برنامه نگاه تازه من محمد زرقامی
و من هم محمد رضا کاظمی
و این هفته با شما هستیم با یک مهمون ویژه. اونایی که رو فیسبوک رفتن میدونن که مهمون ما کیه، اونایی که نمیدونن یه ذره وایسن متوجه میشن.
خب من دوست ندارم شنونده رو بیشتر از این معطل بذارم. میدونیم بهتره که فکر کنم بگیم فرشید منافی همکارمون تهیه کننده و مجری برنامه رادیو پسوردا یه سری از شنونده درخواست کرده بودن که باهاش
مصاحبه کنیم. پس تو این فاصله که ما داریم میریم استودیوی رادیو پسوردا، شما یه بخش کوتاهی از پشت صحنه یکی از برنامه‌های رادیو پسوردا رو بشنوید.
برای تهیه گزارش امروز به یکی از روستاهای دورافتاده مناطق محروم اومدم. برای تهیه گزارش امروز به یکی از روستاهای دورافتاده مناطق محروم اومدم. خب آها یه نفر داره میادش با 30 تا گاو. آها بذار برم با این صحبت کنم، این خوبه. سلام آخه، به عقور بخیر. میبینم که گاوار بردی چروندی رو داری برمیگردی. اصلا ببینم خود شما سال 57 تو این انقلاب شرکت کردی یا نکردی؟ اگه کردی چرا کردی؟
شما اینا رو پیش کن، من الان میام.
باشه باشه.
بله اینجا. اومدی یولاباد برای جاسوسی که روستایی‌های زحمتکش اخوال کنی تا با دوبال متخاصم هم کاری کنی ها؟ بریم الان میبرم یه نوشابه بهت میدم جیگرت حال بیاد.
سرکار بابا ببخشید با شما ندارم جناب سرکار، با این گاوا بودم. چی میگی حرفا چیه جناب سرکار بابا؟ این جاسوس کدوم انقلاب چیه؟ تو این هوایی به این سردی زمستون نوشابه میخوام چیکار؟
این جانب سفتر الان من خودم سرکار با بیل میزنم توی سرش تا فکر فرار نکنه. بگی این جانب سفتر فکر کنم این یارو مرد.
صدای بیلو چجوری بدن؟
یه چیزی تو
همین خوبه.
ای فکر کنم کشتن آرتارو، با بیل زد تو سرش. من برم ببینم چی شد. کجا بره؟
با بیل زد تو سرش سامی. من برم ببینم چی شد.
سامی میگه آها اوکی کجا بریم آقا؟ کجا برم ببینم چی
شد؟
یولاب چیز خیلی انتظاری قضیه وسط برنامه یولاب
الو
سلام.
سلام، چطوری فرشید؟ خوبی؟
قربونت برم. تو مسکی بهتری الان؟ نه
الان چیکار کن؟ نفهمیدم چی شد؟ چی گفتی؟
آقا تو بالاخره چته؟ الان مسئله چیه؟ الان مشکلت چیه؟ نمیای سر کار؟
من نه دیگه، الان چیز شدم، الان کمرم گرفته، افتادم گوشه.
مرگ من گرفته کمرت؟ مرگ من گرفته؟ شوخی داری میکنی؟
آره بابا گرفته. اینجا بیام ببینین. خب
شوخی داری؟ آخه رادیو که نمیشه، من از تو تلفن کردم تا بیام ببینم که.
خب پاشین بیان اصلا همینجا برنامه
ریزی کنیم. الان برای بچه‌ها اینجا، بچه‌های نگاه تازه اینجا، ببین الان چه روزی شما کمرت گرفته. الان بچه‌های نگاه تازه اینجا الان سوژه شدی دیگه. به هر حال من نمیدونم،
من فکر کنم اصلا اونا خودشون یه روزی رو نشون کرده بودن که کی من کمرم میگیره، کی من چه بلایی سرم میاد، پشم میاد اونجا. همه
یه روزی شده. آره یه روز بی آرتا اومدن.
این بیلای تو چیه؟ من میشناسم محمد زرقامی و
عجب
استاد کاظمی رو من میشناسم قشنگ.
آقا تو میگی این بیلا مثل که اثر کرده تو این نمایشا میخوری ها؟
دیگه چیکار کنیم دیگه؟ دیگه به هر حال اثر میذاره دیگه. یه بار میخوری چی نمیشه، دو بار میخوری چی نمیشه، دفعه دیگه 20م دیگه بلای واقعا سرت میاد دیگه.
امیدوارم فقط تو نمایش بیل بخوری.
من مثلا که واقعا اثر کرده. خب الان
فکر کنم تو خورده تو کمرش، یکی از این چیزا خورده تو کمرش.
کمرم اصلا شدید بدجور.
خیلی خب، پس امروز تعطیلی شما دیگه. ما هم گزارش رو خودمون واسه خودمون تنهایی گزارش بگیرم دیگه.
همینه بگی پخش کن دیگه، همینه بگی پخش کن، همینه بگی.
مال ما
آقا، ما اینو خریدی انصاری
میشه دیگه.
نه آقا بیکر، شما باید داری همون روستاهای اطراف کجا بود؟
یولاباد.
یولاباد
یولاباد یولاباد یه سرم میشه رفت یورت محله.
آره اون طرف های تورسی زمین و اینا هم دیدی، برای ما خلاصه قلنومه کن.
آقا زرقامی
آقا زرقامی خواهد گاوداری بزنه.
با 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 دست بارم بگیر آقا، ما حاضریم بیا اونجا کار گاوداری بکنیم.
حتما میدم نشیرشو تو در بیاری، میدم نشیرشو.
نه نه ببخشید، چی شد؟ حاضر بری گاوداری بکنی ولی چی؟ گزارش نگیری واسه برنامه؟
گزارش نگیریم دیگه
واسه پس فردا. خیلی خوب باش،
خیلی خوب.
حل آقا حل، کمپوت بگیریم بیایم پیشم آقا، کمپوت بگیریم بیا نیادر.
آره چیز دیگه لازم نداری، اگه لازم داری لیستی تهیه کن.
اول بذار دو تا سنگک تازه از طرف بگی بیا. دست
درد نکنه،
مرسی
آقا. تو دمت شما گرم، چاکری.
آقا دمت شما گرم، مخلصی.
امروز که دست ما گوشت پوست کردی ولی اشکال نداره دیگه، حالا بمال کمر خوب میشه.
خب چطور آقا فرشید، توضیح بدید چیکار میکنه آرتا؟
قربونت برم چاکریم، چی بگم
از آرتا بگو دیگه، این که آرتا اینجا نقشش چیه که امروز نیومده دست تو پوست گردو مونده؟
آره نه دیگه، آرتا که خب کمک میکنه واقعا توی برنامه، حالا غیر از بخش نمایشی گزارشی ها که من اینجا بازی بردی با تاکید کنم که آرتا واقعا کتک نمیخوره و واقعا کسی نمیزنتش، واقعا نمیمیره، اینا به بخش نمایشیه که برای گزارش ساختیم، چون بعضی وقتا میگن آقا نزن خوشون طلبی نمیدونم رواج میذاره این حرفا، ما نمیدونم نمایشه، یه چیزیه که هدفی داره تاش. یه بخشی تو نویسندگی برنامه کمک میکنه، یه آیتمایی رو دیگه، این سر و صداهای مختلف، موزیکا، ترانه ها، توی همه بخشا به هر حال کمک منه دیگه، همیشه هست. و حالا امروز هم که گزارش نیست دیگه، مجبوریم یه جوری این متن گزارش رو تغییر بدیم دیگه، نمایش رو یه جوری تغییرش میدیم که حالا نیومده، یا حالا
خودت یعنی باید لایو اجرا کنی،
حالا یا لایو یا ضبطش میکنم، چون دیشب گرفتنش رفت توی دست تظاهرات توی 25 خرداد گزارش بگیره،
25
بهمن ببخشید، آره اونجا گرفتنش،
همون حوالی یولاباد رفت توی جای دیگه.
نه رفت تو خیابونا، بعد گرفتنش بردنش یه جایی، گفتن بهشون چماق دادن، گفتن این چماقا رو باید بگیرین، اگر نمیخواین بکشیم میتونین چماقا رو بگیرین بریم مردمو بزنین.
پس حالا بر نمیگردن،
واقعی شده دیگه یه جوری سناریو.
آره دیگه واقعی شد، بعد الان گرفتنش بردنش و بعد حالا دیگه امروز بعد یه کاری کنیم بگیم حالا دیگه نمیدونم خبر نداریم از آلتا کجاست، بعد حالا یه اتفاق دیگه باید بیفته دیگه، نمیدونم چه اتفاقی، حالا بعد متنش تنظیم
بشه. فرشید چون چند نفر کار میکنن توی رادیو پسفردا، یعنی کلا
استاندارد کار چند
نفر؟
شروع که کردیم به نوعی من تنها بودم، بعد کم کم خب آرتا اضافه شد، اوایلم البته آرتا کمک های خیلی کوچولو میکرد، ولی خب به صورت رسمی 4 ماه 5 ماه بعد از اینکه ما شروع کردیم آرتا اومد. نویسنده دو نفر نویسنده داریم که خب من روزاش یا شبا با هم صحبت میکنیم، گپ میزنیم بسته به موضوع روز، موضوعی که من انتخاب میکنم و چیزایی که فکر میکنم تو اون برنامه باید گفته بشه بهشون سفارش میدم، میگم این چیزا رو میخوام، حالا ببینین چی پیدا میکنین، و به هر حال از اونها هم یه چیزایی میرسه.
آرتا هم که یکیشونه،
آرتا هم خب یکیشه و خود من، سم هم که کارای صوتی و به نوعی میشه گفت
ضبط و پخش و
تکنیکی،
آره کار تکنیکی رو انجام میده، البته نه همه بخشا رو، ولی خب برنامه زنده که خب دست سمه کاملا، ولی خب باقیش رو مثلا گزارش ها و باز کاری که ضبط شده هست غیر از اون گزارش ها خودم میکس میکنم.
کار نمایش به خصوص فکر میکنم کار خیلی سختیه، چون برصد این نویسنده ها اینا بچا بیشتر بیرونن و از بیرون آره. کار میکنن، توجه کنم باید خودت چند تا نقشو بازی کنی چند جا صدا رو.
از اول تو ذهنم بود که یک بخش نمایشی داشته باشیم، چون بخش نمایشی توی برنامه توی رادیو خصوصا توی برنامه‌ای که حالا یه حالت طنز داره خیلی جواب میده، ولی خب با توجه به کمبود آدم یه ذره سخت بود و به همین خاطر دیگه تصمیم گرفتم حالا مثلا یه یک دو تا صدای دختر و دیگه مثلا مادر بزرگ و پدر بزرگ و چه میدونم صداهای عجیب غریبه دیگه، چون حالا طنزم هست به نوعی میشه این کارو، میشه القا کرد به شنونده دیگه، حالا اگه جدی باشه واقعا نه نمیتونم من خودم واقعا جای چند نفر، ولی شده توی گزارشا یا توی نمایشا جای 4-5 نفرم حرف زدم.
هیچ وقت حس نکردی کاراکترای وقت قاطی میشن اینجا مثلا دارم شبیه اون یکی میشم؟ نمیدونم
چرا سخت دیگه، یه وقتایی هی ممکنه اشتباه کنم، بعد برای همینم هم ضبط میکنیم دیگه، بعد اینکه زنده اگه بخوایم کار انجام بدیم مثلا 3 تا 4 تا شخصیت، دو تا شخصیت تو این کار کردم زنده گاهی اوقات اتفاق افتاده، ولی خب 3 4 تا 5 تا شخصیت دیگه خیلی سخت میشه، برای همین بعد حواسم باشه که این شخصیت ها
یه دفعه مثلا اون دیاتی میشه حاج آقا ها،
آره دیگه مثلا... وقتی ممکنه تغییر بکنه، آره اتفاقا میفته.
این آیتما رو چه جوری بهش رسیدین؟ چون مثلا آیتمای مشخصی منو برنامه داره دیگه، مثلا منبرانه یا
آره آیتمامون الان یه بخش سرآشپزه که در اصل میشه که خود سرآشپزو حذف کردیم، یعنی خودش با اون صدای خودش دیگه حرف نمیزنه، من از قول سرآشپز میام میگم که انگار یه آشپزخونه داره رادیو پسوردو که میاد برای آدمای مختلف غذا میپزه، حالا بسته به حرفی که مسئولی زده باشه یا حرف خاصی که تو خبرها باشه برای اون آدمها غذای خاص خودشونو میپزه که خب طنزم هست. بعد دیگه بیانیه داریم که به تعداد برنامه‌هایی که ما داشتیم بیانیه داشتیم بر اساس هم موضوع روز و موضوع هفته، دیگه.
این هدفش چی از بیانیه؟ من متوجه نشدم درست.
یعنی هر هفته یک موضوعی داریم، بعد اون موضوع هفتگی میاد تقسیم میشه به روزانه، از شنبه تا چهارشنبه هر روز این موضوع یه ذره پخته تر میشه و به قول معروف پراکنده میشه توی پنج شاخ و برگ میگیره. آفرین. بر اساس اون حرفی که اون روز ما میخوایم راجع به اون موضوع بزنیم، اول میایم یک بیانیه صادر میکنیم که اون هم باز شوخیه و همیشه برنامه ما یک نگاه انتقادی داره ولی طنز.
ادامه داشتیم دادیم
بیانیه. بله، بعد راجع به موضوع صحبت میکنیم توی بخش‌های مختلف. خبرگزانی داریم، خبرگزانی رسمی رادیو پسورد که خب خبرهای روز رو باهاش شوخیای میکنیم. گزارش آرتا هست، تلفن‌های مردم هست، منبرانه هست، فریبرز غریب که بخش ورزشی رو داره، کامران ملک مطیعی که خبرهای هنری، اون هم باز حالا به طنز و اینها گاهی باهاشون برخورد میکنه، گاهی هم خبرهای جدی و یه روزایی هم باکس آفیس آمریکا رو بهش اشاره میکنه، و شرمین خانوم که خانومیه که با ما همکاری میکنه هفته‌ای دو روز، یک شنبه و سه شنبه ها، که اون هم میاد از زاویه دید خودش و شاید از زاویه دید خانم ها به موضوع نگاه میکنه.
یعنی
و...
یه ذره مایه فمینیستی میخوای بگی؟
آره، گاهی اوقات سعی میکنم، یعنی من سعی میکنم بهش بگم که این کار بکنه، ولی خب یه وقتی فمینیستی میشه، یه وقتی هم نه، یه وقتی هم واقعا نظر خودشون میگه و نظر خودش رو توی
نظر خودش هم که میگه اکثر خانم ها مدرن ایرانی فمینیست نه، یه جورایی نیستن.
نمیدونم. من ببین، من قاطع نکن آقا، منو خیلی وارد این مسائل نکن، بعد اینجا مشکل ساز میشه برام.
فرشید، و وقتی که پشت میکروفون صداشو میشنوی برنامه‌ش، یعنی میگی که خب این حتما باید خودش هم همینطوری باشه، ولی فرشید خیلی آدم عملا ساکت و خیلی جدیه، یعنی قیافش هم کسی آره میگه فرشید جدیه، اصلا
نمیخنده. توی رادیو ما ندیدیم بخنده، نه یه لبخندی میزنه گهگاهی، راه میره لبخندی.
بعضی آخه هستن صدای خنده هاشون
آره کل رادیو رو میاره پایین.
بعضی هم صداشون مثل همین بغل دستی من همه جا رو میلرزونه.
آقای زرقامی هم صداشون، هم حضورشون به حال همیشه مستدام حضور داره.
داشته باش، داشته باش
فرشید. ولی حالا فرشید داستانش چیه؟
من شخصیتا آدم جدی هستم، یعنی نه که جدی باشم، ولی چون تو محل کاره و شما هم خب همکارای من هستین و اینجا هم دیگر میبینیم شاید اینطوری، ولی خب بیرون از اینجا اگه ما بخوایم با هم رفاقت بکنیم، بریم مثلا رستوران، بریم بیرون، بریم مهمونی یا حالا کار این شکلی، قطعا یه شخصیت دیگه هست که بیرون از کاره. من تو کارم به خاطر اینکه آدم خیلی وسواسی هستم تو کارم و مو رو از ماس میکشم. خب میدونید کار رادیو یه ذره سخته به خاطر اینکه ما یه شنونده خیلی گسترده داریم. چه واسه اینکه ما تلفن داشتیم میگفت من چوپان هستم، از وسط دشت دارم زنگ میزنم و امروز باتری رادیوی جیبیم تموم شده، تا دو روز هم کسی اینجا نمیاد برام باتری بیاره. تلفنی زنگ زده بود با موبایلش و به ما این خب برای همین من همیشه درگیر این هم که سعی بکنم قشر بیشتری از مخاطب رو بتونم مخاطب خودم داشته باشم و شنونده باشن و بفهمن چی میگم، و اینکه من واقعا کارم رو دوست دارم، چه برنامه‌سازی چه اجرا، خصوصا وقتی که اجرا میکنم واقعا بهترین بخش کارم و اون بخشی که واقعا لذت میبرم.
متمرکز روی کار و آره. فرصتی برای فرصتی شوخی نیست. کردن نداره.
آره، و واقعا اینکه برنامه یک ساعت ساختن، خودتون برنامه‌سازین بچه‌ها، میدونین که چه جوریه و خصوصا برنامه زنده.
حالا آره، شنونده ما باورش نمیشه، بعض وقتا ایمیل میزنن میگن که چی کار میکنی صبح تا شب اونجا نشستی 3 دقیقه گزارش دادی. حالا
نه، واقعا کار سختیه، واقعا کار
همینطور هست و میدونی که
بحث واقعا صورت... همون چیزی که فرشید گفت، وسواس اگه بخوای به خرج بدی برای مهم باشه
و باید هم
آره کار کنی اون.
و چون من برنامه هر روزو همون روز تهیه میکنم، یعنی از ظهر میام اینجا، حالا به وقت اینجا ساعت 6 و نیم برنامه ما روی آنتن میره، به وقت ایران ساعت 9 شب، و 6 7 ساعت بیشتر فرصت ندارم. به خاطر همین واقعا یه وقتی همکارای ما میگن بابا شما هیچ وقت ما تو رو نمیبینیم، تو اصلا هیچ معاشرتی با ما نمیکنی. من خودم هم یه وقتی روز تعطیل میام اینجا، میرم به همه سر میزنم، با همه شوخی میکنم، کلی حرف میزنم، میگم ببخشید من روزای عادی که اینجا برنامه دارم اصلا نمیتونم با کسی حرف بزنم.
ما هیچ وقت روز تعطیل ندیدیم بشه.
حالا اگه ما مرز بذاری من یه سوال بکنم در مورد تجربه کار، اینکه فرشید خب از ایران تجربه خوبی داشته که توی رادیو تلویزیون
خوب و تلخ، البته هر دو تاش،
رادیو تلویزیون دولتی ایران کار میکرده، تجربه کار اونجا با اینجا چقدر تفاوت داره؟
خب ببین، من کار رو اونجا یاد گرفتم. من وارد رادیو شدم سال 75، البته به این شکل نه، وارد بخش نمایشی شده بودم، بعد اومدم حالا سال 76 و 77 رسما گویندگیمو شروع کردم. از بیسیک کار رادیو رو و اینکه پشت میکروفون چجوری اصلا بشینم و چجوری باید اصلا فاصله من با میکروفون چقدر باید بشه و چجوری باید جمله بندیمو پشت میکروفون داشته باشم یا چجوری چجوری باید یک برنامه تهیه بشه اینو اونجا یاد گرفتم. تجربه اگر منظورت اینه سختی کاره، خب میتونم بگم اینجا الان کار سخت‌تره، به خاطر اینکه اینجا تعداد آدم‌هایی که هستن کمترن و اینجا به نوعی من خودم رو همیشه تنها می‌بینم، حالا غیر از اینکه آرتا هست و واقعا کمک می‌کنه.
اینم که نیست امروز،
اونم که امروز نیست و واقعا روزی که نیست اصلا من واقعا آچمز میشم، ولی خب دیگه حالا کار پیش میاد، این اصلا چیزیه که آدمیزاد اتفاق میفته. ولی خب اونجا تعداد زیاد بود، شما فکر کن برای هر برنامه مثلا یه دفعه 10 تا 15 تا نویسنده، بعد سردبیر، بعد تهیه کننده، بعد ادیتور، بعد هماهنگی، بعد همه اینا بودن. البته من اینو دوست دارم، من میخوام بگم کار اینجا رو الان خیلی بیشتر دوست دارم،
متمرکزتره
و بعد اینکه من اینجا یک چیزای دیگه یاد گرفتم، خاطر اینکه من برنامه سازی جدی به این شکل توی رادیو ایران نداشتم.
بخش عمده مطالب سیاسی هستن،
30-40% موضوعیه، باقیش سیاسیه که بعضی وقتا خب اون موضوع سیاسی میشه، مثل موضوعاتی مثل اعتراض، مثل افشاگری، مثل انقلاب.
فکر میکنی مخاطبا چجوریه؟ یعنی کدوم بخش رو بیشتر دوست دارن؟ به خصوص یکم رویدادهای سیاسی که تو ایران اتفاق میفته خب تلخ هم هست، مثلا مثل بله. همین کشته شدن مردم، معترضان و از این حرفا.
سخت‌تر میکنه کار منو به خاطر اینکه اسم برنامه رادیو پسورد از اول برنامه طنز بوده، بعد حالا الان واقعا یه روزایی نمیشه طنز گفت. حتی من پریروز که 25 بهمن بود و می‌خواستم برنامه داشته باشم، اول تو برنامه گفتم مثلا من طنز هم نمیاد، واقعا از صبح من دل تو دل نبود و این خبرها می اومد و همش داشتیم پیگیری میکردیم. اون برنامه رو ساختم نه فقط برای اینکه برنامه طنز داشته باشه، اون برنامه شاید یک برنامه اطلاع رسانی بوده، برنامه دلی شد که خب به هر حال موسیقی‌ها کاملا متفاوت شد به خاطر اینکه اصلا فضای طنز نبود و موضوعمون اصلا عوض شد. موضوع ما اصلا موضوع عشق بود این هفته به خاطر ولنتاین و سپندار مزگان که می‌خواستیم حالا بهش بپردازیم که اصلا بهش نپرداختیم، مثلا دستمون در رفت به خاطر اینکه دیدیم اصلا فضای جامعه، فضای چیزی که مردم می‌خوان بشنون الان اصلا چیز دیگه‌ایه.
خب چون ما خارج از ایران هستیم، این طنز تا کجا میتونه بره؟ یعنی این که تا نقد چه شخصیتایی، تا طنز کردن یا کمیک کردن چه شخصیتی؟ آیا ما حتی مثلا اپوزیسیون هم این کارو میکنیم باهاش، یا فقط کسانی که طرفدار حکومت هستن رو به طنز میکشیم، یا شخصیتایی که داخل دولت هستن؟
من توی برنامه خودم هیچ وقت براش قاعده و قانونی نذاشتم که بخاطر اینکه ما همش گفتیم ما نه طرفدار گروه خاصی هستیم نه مخالف هستیم، ما طرفدار مردمی در نهایت، بخاطر اینکه من خودم تا یک سال پیش بین همون مردم داشتم زندگی میکردم، دغدغه اونا رو میدونم، خود شما همینطور اون توی همون کشور زندگی کردین. در نهایت وقتی که میایم رسانه‌ای میشیم، حالا خب واقعا باید هم بدو بگیم هم خوبو، یعنی حالا آقای موسوی و کروبی و آقای خاتمی به وقتای حرفای میزنن که اونام خنده داره و باید با شوخی کرد و کارش نمیشه کرد و ما باش طنز میگیم و شوخی میکنیم. حتی مقامات آمریکایی، مقامات فرانسوی، مقامات انگلیسی به وقتای حرفای میزنن با اونام شوخی میکنیم، ولی خب شما خودتون هم میدونید بیشترین چیزی که الان ریشه طنزه حرفاییه که واقعا مسئولین حکومت جمهوری اسلامی دارن میزنن.
دو سه نفر فکر کنم اگه از حکومت برن، یکی احمدی نژاد هست، رحیم مشایی و اون
ما بیکار میشیم.
من فکر کنم مشکل
پس فردا من تعطیل میکنم میرم دیگه.
بیچاره مشکل فکر نکنم انقدر
آخر موضوع گیر میاد. اینجوری هم نیست واقعا، همیشه موضوع
فکر کنم به هر صورت این آقای احمدی نژاد خیلی به طنز یک
علاقه داره.
نه میگم منظورم اینه که از نظر خوراک خوب تولید میکنه برای
آره آخه بابا واقعا یه حرفای عجیب غریب میزنن دیگه. به هر حال آقای مشایی، آقای احمدی نژاد، نمیدونم واقعا خیلی های دیگه، آقای جنتی، آقای خاتمی خصوصا اینا به هر حال رفیقای رادیو پسورد، یه وقتی میگیم آقا بیاین یه شماره حساب بدیم ما یه پولی چیزی هم بریزیم به حسابتون چون چه خوراک طنز هم برامون تهیه میکنه.
چه جوری میشه مثلا هیچ وقت کنترل میکنی که این طنزه یه وقت نزدیک نشه به حجم و دیگه از حد طنز خارج بشه؟ به هر حال حتما حد و حدودی برای طنز قائلی.
برنامه ما، من همیشه به این فکر کردم که یک طنز انتقادی باشه، ولی خب یه وقتایی هم یه چیزایی وارد یه بحثایی میشیم، ممکنه حجم هم بشه، ممکنه حتی به هزل برسیم یه جاهایی و این کارش نمیشه کرد. یه جاهایی به هر حال میبینیم که انقدر بامزه است قضیه که اصلا نمیشه یه جور دیگه با شوخی کرد و حتی انتقادی هم نمیشه رفت سراغش. واقعا سعی میکنیم با خود شخصیت ها حداقل با عملکردشون، با تفکراتشون و با حرفایی که میزنن شوخی کنیم، ولی حالا اینکه طرف نمیدونم قدش کوتاه، نمیدونم دماغش گنده است، نمیدونم موهاش ریخته کچله، نمیدونم این چیزاییه که واقعا خیلی سعی میکنیم سمتش نریم.
واقعا جالبه این که طنز ببیشه توی فضای رسانه‌های فارسی خارج از ایران داره شکوفا میشه و مردم به این روی خوش نشون دادن به طنز.
آره دیگه، الان فکر می‌کنم برنامه‌های طنز فارسی زبانی که خارج از ایران باشه الان خیلی جدی، همین برنامه رادیو پسفردا به صورت رادیوییشه و پارازیت کامیس حسینی و سامان اردوبی هم به صورت تلویزیونیشه، به خاطر اینکه توی داخل ایران ما نداریم. ببینید طنز یعنی چیزیه که باید انتقاد کنه از رفتار و از کردار، از تفکرات و عمل کرده یک حکومت و یک دولت. و خب این چیزی که ما داخل ایران اصلا نداریم و مردم ایران میشینن و یک برنامه رو میبینن که خب مال خود همون دولته و دولت هم به خودش همیشه به به و چرچم میگه و هیچ وقت برنامه تنظیمی داشته باشه اجازه نداره که وارد یک سری محدودایی بشه که داره مردم رو اذیت میکنه. اگر یه روزی در کشورمون دموکراسی داشتیم، آزادی داشتیم، خب اون روز هم ممکنه همین ماها برگردیم همونجا با همین کارو انجام بدیم.
آره دیگه، بر صورت هم بیشتر مخاطب داشت، هم کیفیت صدا بهتر بود، رو موج اف ام پخش میشد،
پارازیت نداشتیم، موجای بالا پایین نمیشد،
مخاطبشو میدید،
ماهواره رو آره
دم در که میرفتی ملت با صدا امضا میگرفتن،
آره با میرفتیم دوتون نون بگیریم گفتیم چاکریم و اینا.
آره دیگه
آره میگفت آقا دیشب خیلی باحال بود برنامهت مثلا، ولی اینجا نداری.
کامبیز و سامان میگن که چلو کبابی که میرن چلو کباب مجانی میخورن.
بابا سامان و کامبیز حداقل اونجا چلو کبابی دارن برن چلو کباب مجانی بخورن، ما اینجا همین جوری.
آره دیگه
شنونده های ما وقتی زنگ میزنن برامون پیغام میزنن یک تک کلامی
آره
فرشید داره که معمولا شنونده ها اینو به عنوان ساین یا نشونه یه تو چیز که همین قربونتون رو یه جوری میگی که هیچ کس نمیتونه بگه،
با تأکید روی ره.
آره دیگه، یه کجا اومده
این از همون ایران، من همطوری اینو گفتم یه چند بار گفتم همطوری افتاد دیگه، این همیشه خداحافظیم بود، بعد دیگه اینجا هم آوردم دیدی شد امضای خودم. آره آره این امضای خداحافظی من بود.
گفتن چرا قربونتون رو اینجوری میگی مثلا؟
خب الان اینجا یه میبوسمتون اضافه کردم تو رادیو پسفردا، اونجا نمیتونستم کسی ببوسم چون میدونی آقایون ممکنه تازه بتونی ببوسی ولی خانوما کزن نمیشه. خب اونجا همینو میگفتم، میگفتم دوستتون داریم، حتی که ما همتون هممون دوستتون داریم، نه من شخصا نمیتونم کسی دوست داشته باشم، میدونی از نظر آقایون صحیح نیست، ممکنه حرام باشه. آره دوستتون داریم قربون همتون، یعنی همه ما قربون همتون. حالا اینجا شده که دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
مرسی، قربون خودت و مرسی زحمت
کشیدی،
خیلی
لطف کردی. فرشید منافی بود، مجری و تهیه کننده برنامه رادیو پسفردا. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. پیام های شما، ایمیل هاتون، ایمیل
تلفن هاتون.
شعبان از تبریز گفته که ایمیلمو که میخونی پیش دوستان پوز میدم.
عبدالله از بندر لنگه گفته درباره بن لادن و گروه القاعده برنامه بسازیم.
هی بابا. محمد که اهل نتنز هست و از طنزم خیلی خوشش میاد گفته نورمن ویزدوم زنده است که همین چند وقت پیش فوت کرد.
حسن از دسفول گفته برنامه هفته قبلتون واقعا جالب بود، روز والنتاین ایرانی چه روزیه؟ پنجم اسفند.
زهرا خانم گفته اگه اشتباه نکنه تولدت 27 بهمنه، تولدت مبارک.
دست در نکنه زهرا جون،
چهارشنبه تولدت بود در زمین.
آره
تولدت مبارک.
تو البته به من تبریک گفتی، واقعا من ازت تشکر می‌کنم. آره جون
کیک هم نیوردی برامون؟
نه کیک بهت میدم، حالا رو میزم خوردی دیگه زره.
با این کیک بیمزه چی بود بابا؟
حالا میبرم بیرون دیگه. توکسم از مشهدم تولدمو تبریک گفته، گفته تولدت مبارک محمد جون عزیزم، میخوام که هرچی دارم پای برنامه‌ت بریزم. البته برنامه فهم ماره من نیست، ماره من و محمد رضا است.
عبدالقادر شعیب از استان فراه افغانستان که به برنامه میگه هوای تازه، میگه بعد از مدت‌ها دوباره موفق شده که شنونده برنامه هم باشه.
آقای روستایی از ایران گفته یه برنامه بسازید درباره مزرعات شیشه و کراک.
محمد از مشهد که تازه از سربازی برگشته میگه جنوب ایران کیفیت صداتون خیلی خوبه.
آقای زمانی از سیامزگی هم گفته برنامه‌تون خیلی شیرینه.
مجده خانم یه سری مطلب فرستاده در مورد روز سپندار مزگان
یا همون ولنتاین ایرانی.
بله.
یه آقایی هم از شیراز به مناسبت شب ولنتاین گفته که بعد از 6 ماه تونسته با نامزدش دو مرتبه رابطه عاشقانه برقرار کنه.
مبارکه. مهسا خانم هم گفته که پنجشنبه تولدمه که به تبریک میگیم تولدتو.
آره.
محمد هم که روز چهارشنبه بود.
آره. مهناز از خراسان رضوی هم گفته چرا این هفته شماره شما خیلی اشغال شده بود.
بله متاسفانه از داخل ایران دولت یک اختلال ایجاد کرده بود، کسی نتونه با ما تماس بگیره.
یه شنونده که خودشو رستم چرچیل معرفی کرده نظرش درباره تجمعات 25 بهمن گفته.
خیلی ممنون رستم چرچیل.
و یه شنونده بینام گفته خیلی دوستتون دارم.
دستشون در نکنه.
عقیق از شیرازم تولد منو تبریک گفته، گفته به محمد رضا بگو ببوسه از طرف عقیق منو.
نه من از این کار نمی‌کنم،
خوشش نمیاد دیگه. این
یه ایمیل دیگه هم چه قایم کرده بودیم. مالی ملیه خانم گفته که شما حتی نمیتونید یه نقل قول رو به درستی انجام بدید. ملیه خانم من خلاصه کردم مطالب شما رو و به این نتیجه رسیدم که شما میگی برنامه ما آبکی شده.
اونو لطفاً به من بده چون پشتش یه تلفن دیگه هم نوشتم. احمدم شنونده نابینامون از شوش آخرین تلفنمون بوده که گفته کاش درباره انقلاب برنامه درست می‌کردید و میگفتید
انقلاب بچه‌هایش را خورد.
آریا گفته که از فرشید بپرسین که از کار در ایران راضی بوده یا نه، که فکر کنم خودش توضیح داد دیگه. یه ایمیل دیگه هم از این زیرمیرا پیدا شد. عبدال گفته همراه داداشم امیر از یکی از روستاهای تبریز هستیم، با معین مصاحبه کنید.
حتما
خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس ما هستش 2042-021-1241-14.
یه صفحه هم داریم توی فیسبوک، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.